فقهی امام صادق از حوزه درس تمام این فقهای دیگر با رونق‌تر بوده، به طوری که حالا من شهادت عرض کنم که بعضی از علمای اهل تسنن را براتون عرض می کنم در این جهت. این مالک ابن عرص که در مدینه بود نسبتاً آدم چیزی بوده، آدم خوشنفسی بوده است. خودش میگوید که من میرفتم پیش جعفر ابن محمد و کان کثیر تبسم و خیلی زیاد تبسم داشتن، به اصطلاح خوشرو بود و عبوس نبود و بیشتر متبسم بود. و از آدابش این بود که وقتی اسم پیغمبر در حضورش می بردیم رنگش تغییر می کرد، یعنی این چنون اون نام پیغمبر به هیجانش می آورد رنگش تغییر می کرد. و من یک زمانی رفت آمد و آمده شد داشتم پیشون، و بعد از عبادت امام صادق نقل می کند که من این چقدر این مرد عبادت می کرد و عابد بود و متقی بود، اون داستان معروف این نقل کرده که میگه که با امام با هم در یک سفر به مکه مشرف میشدیم، از مدینه خارج شدیم و مسجد شجره رسیدیم و محرم شدیم، یعنی لباس احرام پوشیده بودیم، میخواستیم لبیک بگیم و احرام و دیگه رسمن محرم بشیم، همونجور سواره به اصطلاح سواره داشتیم محرم میشدیم، ما همه لبیک گفتیم و من نگاه کردم دیدم امام میخواست لبیک بگوید، اما اون چنون رنگش متغیر شده و اون چنون میلرزد اخرش میخواد روی زمین بیفته از خوف خدا. بعد من نزدیک شدم عرض کردم یا رسول الله بالاخره بفرمایید چاره ای باید گفت. به من گفت من چه بگویم، به چی بگم لبیک اگر در جواب من گفته بشود لا لبیک، اون وقت من چه بکنم؟ این روایتی که مرحوم عاشق عباسی اینها در کتاباش نقل میکنن و همه نقل کردن اندونه، میگه که ما از عینون بلا سمع از اذنون بلا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد. همین مالک میگه، میگه چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به قلب بشر خطور نکرده مردی با فضیلت تر از این. عرض میکنه و متکلمین بسیار زبردست قرن پنجم هجری و مرد بسیار دانشمندی در این ملل منحل خودش رشته های دینی و مذهبی را در همه دنیا تشریح کرده و از جمله رشته های فلسفی را. در یک جای اسمی از امام صادق میبرد، یعنی در یک جایی که اسم میبرد اینجور میگوید، میگه هوبر دو علم غذیر، علمی جوشان داشت و عدب کامل سل حکمه و در حکمت ادب کاملی داشت و زهد انتر دنیا و بر انتام من عن الشهوات، فوق العاده مرد زاهد با تقوایی بود و از شهوات پرهیز داشت و در مدینه اقامت کرد و بر دوستان خودش اسرار علوم را افاضه می کرد و یفیز علی المبالین له اسرار العلوم. ثم دخل العراق، مدتی هم به عراق آمد. بعد اینجور میگه اون کنارگیری امام را از سیاست اینجور چیز میکنه، میگه ولا نازع الخلافت احدن، به احدی در مسئله خلافت به نزا بر نخواست. او خودش اینجور تعلیل میکنه، میگه امام اون چنون غرق در بحر معرفت و علوم بود که اعتنایی به این مسائل نداشت. من نمیخوام توجیه او را صحیح بدونم، مخصوصا اقرار اوست که امام تا چه حد در دریای معرفت غرق بود. میگه و من غرقتی بحر المعرفه لم یقعتی شب، اونی که تو دریای معرفت غرق باشه خودش تو شب نمیندازه، بخواد بگه اینا شب کسی جو چیزا. و من تعلا الى ذروت الحقیقه لم یخف من حد، اون که به قله حقیقت بالا رفته از پایین افتادن نمیترسه. این شهرستانی دشمن شیعه این شهرستانی که همین حرف را درباره امام صادق میگوید خودش دشمن شیعه است. در کتاب المنل و النحل اونچنان شیعه را میکوبد که حق ندارد، ولی برای امام صادق تا این مقدار احترام قائل است. به یه حساب است الان خیلی هستن در دنیا از علما که برای با این که با تشیع و مذهب تشیع فوق العاده اینا دشمنند و مخالف هستن، ولی برای شخص امام صادق که این مذهب بود منتسبه لابد بشه خودشون یه توجیه میکنن که اون چیزایی که مخالف نظر اونها از امام صادق نیست، ولی به هر حال برای شخص امام صادق احترام فوق العاده باید هستن. از معاصرین خودمون یه احمد امین مصری صاحب کتاب فضل الاسلام و زهر الاسلام و زهر الاسلام و یوم الاسلام که از کتاب های فوق العاده مهم اجتماعی قرن اخیر است، از نظر اجتماعی واقعا کتاب فوق العاده مهم بود. این هم این مدرش حاله چجوری با شیعه خیلی دشمن هست. این آدم با شیعه خیلی دشمن هست و در عین حال این نسبت به امام صادق یک احترامی قائل است که من که همه ی کتاب های این رو خوندم هرگز چنین احترامی را برای امام های اهل تصنع که من این کلمات را ندیدم که یک عالم شیعی نقل کرده باشه در حکمت از امام جاهد ببینیم به نظر من اعتراف جاهد از همه اینا بالاتره. جاهد یک ملای واقعا ملا در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم، این یک ادیب فوق العاده ادیبی و تنها ادیب نیست، تقریبا میشه گفت یک جامعه شناس از خودش هم هست، یک مبرح هست، یک کتابی نوشته به نام کتابی است که الان هم مورد توجه علمای اروپایی هست و حتی چیزهایی در کتاب حیوان جاهل پیدا کردن در شناختن حیوان ها که میگن در دنیای اون روز و در دنیای یونان هم بایی که تا اون وقت علوم یونان هم نیامده بوده، در دنیای یونان و غیر یونان سابقه نداره. برای اولین بار این نظریات درباره حیوانات در این کتاب کتاب حیوان جاهل هم یک سنی متعصب است، یک سنی متعصب است و این مباحثاتی داره با بعضی از شیعیان به طوری که این را این زمان که ما زمان حضرت صادق تقریبا یکی این شاید اواخر حضرت صادق را درک کرده باشه اون وقت بچه بوده یا نه یک نسل حضرت صادق قبل از اون قرار این است که نزدیک به زمان امام صادق. تعبیر راجع به امام صادق اینه جعفر بن محمد الذی ملع الدنیا علمه و فقهه، جعفر بن محمد که دنیا را علم اینه جاهد آدمی میگوید و یقال ان ابا حنیفه من تلامذته و کذارک سفیان الثوری و گفته میشود ابو حنیفه و سفیان الثوری هم که یکی از فقها و متصرفین بزرگ اون عصر بوده میگه اینها از شاگردهای میر علی هندی از معاصرین خودمون که با سنی درباره عصر امام صادق اینجور اظهار نظر می کنند، میگه که لا مشاحت ان انتشار العلم فی ذالک الحین چل فکر من اقاله، میگه انتشار علوم در اون زمان کمک کرد که فکرها آزاد شدن و این به اصطلاح پاورنه ها از فکرها گرفته شد. فاصبحت المناقشات الفلسفیه عامتا فی کل حاضرت من حواضر العالم الاسلامی، مناقشات تلعلی مناقشات روی تعقل رو میگن فلسفی دیگه، مناقشات فلسفی و عقلی عمومیت پیدا کرد در تمام جوامع اسلامی. بعد اینجور میگه بلا یفوتنا ان نشیر الى ان الذی تزعم تلک الحرکه هو حفید علی ابن ابی طالب المسمى بالامام صادق، میگه ما نباید فراموش بکنیم اون کسی که این حرکت فکری را در دنیای اسلام رهبری کرد نواده علی ابن علی طالب است، همونی که به نام امام صادق معروف است. با هاور از جلال رحب و افق تفکیر و او یک مردی بود که افق و فکرش خیلی باز بود، بعید و اقمار العقل یعنی اعماق عقل و فکرش خیلی عمیق بود و خیلی دور بود. ملمون کل علمام و علوم عصره، فوق العاده علوم زمان خودش علمام داشت، یعنی توجه داشت. بعد میگه و یعتبرت الواقع هو اول من اسس المدارس الفلسفیت المشهورت الاسلام، و در حقیقت اول کسی که مدارس فکری اسلامی فلسفی اسلامی را از که در فلسفی اینا وقتی که میگن مقصودشون بحث‌های فکری و تعقلی در مقابل محدثین که فقط منقولات بود نقل میکردن روایت میگفتن، نه میخواد بگه اون کسی که از مدرسه عقلی را در دنیای اسلام تأسیس کرد، اول کسی که تأسیس کرد امام جعفر صادق. ولم یکن یعذر حلقته العلمیه اولئک الذین اصبحوا مؤسس المذاهب الفقهیه فحسبوا بل کان یعذرها طلاب الفلسفه والمتفلسفون من الالهاب الغاسیه. میگه شاگردانش تنها این ائمه فقهای بزرگ مثل ابو حنیفه و اینا نبودن، طلاب علوم عقلی هم بودن. اینا داشته باشید یه نکشن. آقا بهترین دلیلش این است، شما کتب اهل تسنن ببینید، احادیثشون صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داوود، عرض کنم که اون چیز نسائی و صحیح نسائی نرگید، در تمام این کتب حدیث اهل تسنن جز مسائل فرعی هیچی دیگری، احکام و وضو این است، نماز این است، نمیدونم روزه این است، حج این است، جهاد این است، یا سیره از پیغمبر مثلا در فلان سفر اینجور رفت، اینجور عمل کرد، اینجورش نمی‌فهمید. ولی شما به کتاب‌های حدیث شیعه که شما وارد میشید، به اول کتابش که وارد میشید یک کتاب العقل و الجهل، یه اول مرتبه اصلا اینجور مسائل در کتب اهل تسنن مطرح نبوده. البته نمیخوام بگم عمل امام صادق کرد، ریشش از امیرالمومنینه و ریشش خود پیغمبره، ولی اونی که از پیغمبر این مسیر را ادامه داد اینها بودن، ولی امام صادق بود که در زمان خودش این فرصت رو که پیدا کرد مواریث اجداد خودش رو حفظ کرد و بر اون مواریث هست. بعد از اینجا که وارد میشیم کتاب توحید، وارد کتاب توحید میشیم، ما ببینیم صدها و بلکه شاید هزارها بحثها در باب توحید و صفات خداوند و عرض کنم که مسائل مربوط به شؤون الهی و قضا و قدر الهی و جبر و اختیار و مسائل تعقلی در کتب حدیث شیعه تر هست که در کتب دیگه تر. اینا سبب شده که گفتن که اول کسی که مدارس فلسفی و این فلسفی که میگن همون احادیث عقلی است که ما در کتب شیعه داریم، اول کسی است که مدارس عقلی را در دنیای اسلام تأسیس کرد. یه مسئله ای که اخیراً کشف شده است این است، مردی در تاریخ اسلام به نام جابر ابن حیان که احیاناً بهش میگن جابر ابن حیان صوفی، این هم یکی از عجایب است. جابر ابن حیان نامش در الفهرست ابن الندیم آمده است. الفهرست ابن الندیم از معتبرترین کتب دنیا شمرده میشه در سنن خودش، یعنی کتابی در کتاب شناسی اونچنان محققانه این درباره کتاب شناسی بحث کرده است که اروپایی ها الان برای این کتاب فوق العاده ارزش قائل هست. خودش هم در قرن چهارم هجری هم هست، خیلی قدیم است. این معرفی میکنه کتاب های دوره اسلامی را و بعضی کتاب های غیر دوره، کتاب هایی که در زمان خودش کتابش وجود داشته معرفی میکنه. از این نابغه هم بوده، های براق بوده، های کتاب فروش بوده، ولی اینقدر این فاضل و دانشمند بوده که آدم کتابش میکنه حیرت من تمام این کتاب از اول تا آخر خوندم. انواع خطوطی که مثلا در زمان خودش رایج بوده این انواع خطوط رو نشون میده، انواع زبانهای زبان خودش رو نشون میده، ریشه های زبانها رو نشون میده. این جابر ابن حیان رو یاد کرد از 150 کتاب ظاهرم در حدود 150 کتاب نسبت و بیشتر این کتاب ها در علوم عقلی به قول اونوز در کیمیا، در شیمی، در صنعت هست، در خواص طبیعی اشیاء هست. و این را امروز پدر شیمی دنیا می نامند. این داشته میشه دیگه ظاهران ابن ندیم می کنه ابن ندیم صد درصد یعنی ندارم مثل این ابن ندیم می کنه یه شایده یه امام جعفر صادق. ابن خلکان هم من خودم یادم هست یه وقتی در تاریخ ابن خلکان که من سنی قاضی ابن خلکان در قرن ششم بوده، اونم جابر ابن عیان به ذکر می کنم یک کیمیایی بود و شیمیدان بود و شاگرد امام جعفر صادق و دیگران همینجور نقل کردن. این مرد باز و هیچ سابقه ای هم قبل از جابر ابن عیان در دنیای اسلام این علوم نداشته و یه دفعه یک مردی به نام جابر ابن عیان پیدا میشه شاگرد امام صادق و این همه رساله در این موضوعات مختلف می نویسد که بسیاری از این موضوعات امروز ارزش علمی دارند. راجع به جابر ابن عیان خیلی بحث کردم و مستشرقین خیلی بحث کردم، مستشرقین معاصر خیلی بحث کردم، همین تغییرات خیلی بحث کرده. البته هم خیلی مجهولات هست راجع به جابر ابن عیان که کشف نشده. و حالا اون چی که عجیبه این است که در کتب خودش یه اسمی از این آدم نیامده، یعنی در کتب رجال شیعه ابن ندیم شاید خود شیعه هم باشه، از هم در کتب شیعه که میخوام بگم این فقهای شیعه، در کتب فقهای شیعه با محدثین شیعه اسمی از این آدم نیامده. یک هم که شاگرد مبرزی امام صادق داشته که اصلا احدی نداشته، همین هشام ابن الحکم. هشام ابن الحکم یه عجوبه در تمام متکلمین زمان خودش این برتری داشته و از حد بر همه اینها پیروز بوده. من به شهادت کتب هر تسنن نرا عرض می کنم ابوالحسین علاق یه ایرانیه متکلم فوق العاده قوی به این شبل نومان در تاریخ علم کلام می‌نویسه که احدی نمیتونست با این صحبت بکنن ولی او از تنها کسی که میترسید هشام ابن الحکم. نظام که او را از نوابغ روزگار شمردن و یه نظریاتی داشته که امروز با نظریات جدید منطبق میشه، در مثلا در چیز در باب رنگ و بو و این حرفا معتقده که این رنگ و بو از جسم مستقل هست، یعنی حتی رنگ و بو اونجوری که خیال میکردن که عرضیست برای جسم، عرضی برای جسم نیست. مثلا در باب بوی معتقده که یک چیز پخت که در فضا به این شاگرد هشام بوده و از قدیم نوشتن که این رأی را از هشام ابن الحکم بوده. به هشام ابن الحکم خود این شاگرد از شاگردهای امام صادق. ببینید آقا شما از مجموع اینها ببینید که چه زمینه ای از نظر شرحنگی برای امام صادق فراهم بود به استفاده کرد. همین شرایطی که نه قبلش برای هیچ امامی فراهم بود و نه بعدش به اون اندازه فراهم بود، به مقدار کمی برای حضرت رضا فراهم بود و برای حضرت موسی بن جعفر که وقت خیلی بد شد و دوران و زندان و دیرفا ائمه دیگر هم به همون جوانی همه جوانمرگ می شدند و مسموم می شدند و می رفتند، اون رو خودشون در واقع نمی داشته اینه زنده بودند، اینه وقت محیط باز دیگر بود که تایی حضی مساعد بود. ولی برای امام صادق هر دو جهت پیش آمد، هم عمر حضرت طولانی شد در حدود 70 سال و هم این که محیط و از زمان مصرف. حالا آیا این چقدر ثابت می کند تفاوت زمان امام صادق را با زمان سید الشهدا؟ یعنی چه عاملی و چه عواملی برای زمینه هایی برای امام صادق فراهم بود که برای سید الشهدا فراهم نبود؟ سید الشهدا یا باید تو خونه بینشیند تا آخر عمر فقط هم یه آبی بخوره و نونی بخوره بعد بر خدا عبادت کنه مثل آدم زندانی، در واقع زندانی بود. ولی برای امام صادق اینجور نبود، یا کشته بشود یا در حال انزوا باشد. نه، یا کشته بشود و یا اینکه از شرایط مساعد محیط حد اکثر بهره برداری را بکنند. یه روز با جناب آقای مهندس هاش که صحبت میکردیم تو ماشین گرفتیم، گفتیم ما ارزش این که ائمه بعد آمدن و ارزش قیام امام حسین رو ثابت کردن و روشن کردن این رو ما درک نمی کنیم. اگر امام صادق نبود امام حسین نبود، همچنان که اگر امام حسین نبود امام صادق نبود. یعنی اگر امام صادقی نبود ارزش نهضت امام حسین هم روشن نمی شد و ثابت نمی شد. در این حال امام صادق متعرض هم به حکومت و خلافت نشد، ولی همه می دونن که امام صادق کنارم نیامد با اینها، مبارزه مخفی می کرد، نوعی جنگ سرد در میان بود. معایب و مصالب و مظالم خلفا همه به وسیله امام صادق در دنیا پخش شد. بلغازا منصور یک تعبیر عجیبی داره. منصور با امام صادق یک وضع عجیبی رفتار میکرد، دلیلش هم خود امام صادق. گاهی بر حضرت سخت میگرفت و قرار و گاهی وقتا آسان میگرفت. البته سخت میگرفت حضرت هیچ وقت دارم زندان دارم نبرده و شهید کرد، ولی تحت نظر خیلی وقتا حضرت تحت نظر قرار میداد و یک دفعه دارم دو سال در عراق حضرت رو در کوفه تحت نظر قرار داد. یعنی یک منزل اختصاص داده بودن، مامورین اونجا بودن که رأس آمدهای منزل امام کنترل بود. چندین دفعه خودش امام احضار کرد و خواب و فحاشی کرد، حتاکی کرد، میکشنه، گردن رو میزن تا علیه من تبلیغ میکنیم، مردم رو بر من میشورانیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. به امام خیلی با نرمش جواب بود. بعد این جمله رو داره منصور در باره امام، متاسفانه اون نیاوردن اون عبارت رو اینجا، ولی قصه اول شده میگه هاد شجر معترض فلحال. جعفر ابن محمد مثل یه استخوان تو این گلی من نمیتونم درش بیارم، نمیتونم فروش کنم، نمیتونم یه مدرکی ازش دست بیارم چلکشه بکنم و نمیتونم تحملش بکنم، چون واقعا اطلاع دارم که این مکتب بیترکی که او انتخاب کرده علیه، چون کسانی که از این مکتب به وجود میان همه جن علیه ما هستن، ولی مردم که همش به دست نمیارن. این تعبیر مال منصوره، استخوان گیر کرده در گلو، نمیتونم درش بیارم، نمیتونم فروش کنم. خوب یه بحث مختصری من راجع به این چیز بکنم، چون این احتیاج بحث را اگرچه چندان به چیز نیست. این است که عرض کردیم که در زمان امام صادق نشاط علمی فوق العاده پیدا شد و همون نشاط علمی منشأ شد که جنگ عقاید داغ شد و برای هر مسلمان پاکنهادی لازم بود که در این جنگ عقاید به سود اسلام وارد بشه و از اسلام دفاع بکنن. راجع به این نشاط علمی که چه عواملی تأثیر داشت در این، سه عامل معاشره. عامل اول این بود که محیط اون روز اسلامی یک محیط 100% مذهبی بود و مردم تحت انگیزه های مذهبی بودن. تشویق های پیغمبر اکرم از علم و تشویق های قرآن و دعوت های قرآن به علم و تعلم و تفکر و تعقل عامل اساسی این نهضت شور و نشاط. عامل دوم این بود که نژادهای مختلف شرکت کرده بودند که اینها سابقه فکری و علمی داشتند. عامل سوم که با زمین در مساعد می‌کرد این جهان وطنی اسلامی بود، یعنی این که اسلام با وطنهای آب و خاکی مبارزه کرده بود و وطن را وطن اسلامی هر جا که اسلام هست اونجا وطن هست تعبیر میکرد و در نتیجه تعصبات نژادی تا حدود خیلی خیلی زیادی از میان رفته بود، به طوری که این ملت های مختلف با یکدیگر همزیستی واقعی داشتن، یعنی نژادهای مختلف با یکدیگر همزیستی داشتن و احساس اخوت و برادری می کردن. شاگرد فرض کنید که ما خراسانی بود استاد مصری، یا شاگرد مصری بود استاد مثلا خراسانی، به اینجوری بود. حوزه درد تشکیل داده می شد. اون بابا که نشسته بود برای حوزه درد یک غلام بربری مثلا بود، مثل ناطق، مثل اکرمه غلام عبدالله ابن عباس که بربری بود، یا غلام دربری میامد میشد. بعضی شما عراقی، سوریهی، حجازی، مصری، ایرانی، هندی، همه این رو خودیم دستون شرکت کردن. این یه عامل خیلی بزرگی بوده برای این که زمینه این جهش و جنبش رو فراهم بکنن. و از این یکی شاید بالاتر اینه که امروز اسمش اصطلاح کردن به تسامح و تساهل دینی، مقصود همزیستی با اهل با غیر مسلمانان است، مخصوصا همزیستی با اهل کتاب، یعنی مسلمانان اهل کتاب را برای اینکه با اونها همزیستی بکنن تحمل میکردن، این را برخلاف اصول دینی خودشون نمیدونستن و در اون زمان اهل کتاب اهل علم بودن. اینا وارد جامعه اسلامی شدن و مسلمین مقدمی اینها را گرامی شمردن و در همون عصر اول معلومات اینها را از اینها گرفتن و در عصر دوم دیگه در رأس جامعه علمی خود مسلمین قرار گرفتن. این مسئله هم مسئله تسامح و تساهل با اهل کتاب یک عامل فوق العاده مهمی بودن. البته خود این هم ریشه حدیثی دارد، ما احادیث زیادی داریم، حتی مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه احادیث در نهج البلاغه مثلا هست که پیغمبر فرمود خود الحکمه ولو من مشرک. حکمت یعنی سخن علمی صحیح، سخن علمی صحیح را فرا بگیرید ولو از مشرک. این جمله معروف الحکمت والت المؤمن یأخذها اینما وجدها مضمونش همین است، در بعضی تعبیرات هست که ولو من ید مشرک، یعنی حکمت که قرآن میگه یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقد اوتی حکمت، یعنی سخن علمی محکم پابرجا صحیح معتبر هر درست. حکمت گم شده مؤمن است، خیلی تعبیر عالی است، خیلی خیلی عالی. گم شده آدم یه چیزی داشته باشه که مال خودش باشه گمش کرده باشه، چجوری هر جا میره دنبالش میگرده؟ شما یه انگشتر قیمتی داشته باشید که مورد علاقتون باشه گم شده باشه، هر جا که احتمال بدید میرید این تمام حواستون گوشه به کنار نگاه کنید میتونید پیداش کنید، گم شده تون پیدا کنید. از بهترین تعبیرات افتخار آمیز ترین تعبیرات اسلامی که همین هم حکمت گم شده یک مومن. هر جا که پیداش بکنه میگیرن،